أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. عرض سلام و تحیات خدمت حضار عالی قدر، برادران و خواهران بزرگوار. به ابراز خرسندی از این که خداوند سبحان توفیق عنایت فرمود که امسال رو هم این نوبت هم در ایام منتسب و متعلق به خاتون عالم سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر عزیزان افتخار حضور داشته باشم و آیات بینات کلام الهی رو بازگو کنم. بدون مقدمه عرض میکنم که در نوبت گذشته که خدمت عزیزان بودیم و نوبت قبل از آن در طی 20 جلسه آیات نورانی سوره مبارکه مؤمنون رو آغاز کردیم، گفتیم تا آیه 37 و انشاءالله از امشب که آغاز این 10 شب پیش روست از همین آیه شریف آیات بینات این سوره رو پیگیری میکنیم و به مقدار استعداد بازگو خواهد شد و خدمت عزیزان تقدیم. اما سخن به اینجا رسید که در این آیات مبارکه سوره شریفه مؤمنون تا آیه 23 یه مجموعه ای از مباحث بسیار عمیق و زیبای توحیدی رو در قالب‌های مختلف حضرت پروردگار مطرح فرمود. اونگاه بعد از بیان مباحث توحیدی از آیه 23 یه اشارتی ورودی به مبحث نبوت شد و در طی 7 آیه آیات بسیار مهم و سنگینی نام نوح مطرح شد و ویژگی‌هایی رو در مورد این پیامبر الهی بازگو کردیم، البته با همون بیان و زبانی که حقیقتاً تاریخ قرآن تاریخ عصر و زمان است، یعنی استفاده هایی که از تاریخ قرآن به گونه ای باید انجام شود که کاملاً احساس عینیت در مباحث الهی داشته باشیم. صرفاً سیر تاریخی رو بررسی نمی کنیم در آیات بینات قرآن. به دنبال اون از آیه بعدی اشاره شد که خداوند رسولانی رو فرستاد، اسمی برده نشد، یعنی بعد از نوح حضرت پروردگار به سنت ارسال رسول اشاره می فرماید اما بدون نام، نامهایی برده نشد. و ادامه آیات رو دیدیم، پیامبرانی آمدن در میان جماعت و مردم، مواجهه و برخورد قوم رو دیدیم و ایراداتی که الان همین مباحث رو پیگیری میکنم و تبیین بیشتری خواهد شد امشب، ادامه پیدا میکند این آیات تا آیه 50. به همین شیوه حضرت پروردگار از آیه 23 تا آیه 50 مبحث نبوت رو در این سوره مطرح میکند. اما در میان طی این آیات متعددی که اشاره کردم از آیه 23 نوح به دنبال اون نام دیگری نمیاد، میرسیم آیه 44 نامی از موسی و هارون برده میشه و یه اشارتی هم از فرزند مریم، یعنی بقیه موارد دیگه بدون نام است. رسولانی که رسولنا مطرح میشن، پیامبران الهی، اما نام اینها برده نمیشه و گفته نمیشه که اینها چه پیامبرانی و چه رسولانی هستند. خب حالا خواندیم اینجا خدمت عزیزان که من میگم که ربط رو با آیات قبلی و نوبت گذشته متصل کنم خدمت بزرگواران. آمدن رو فرسلنا فیهم رسولنا، دعوت اول پیامبران الهی توحید، ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. سخن اول پیامبران الهی آن است که انسانها رو به عبودیت حضرت حق و وحدانیت خداوند سبحان رهنمون کنن، فلسفه این وجود و زندگی رو مطرح کنن با اصل نبوت و معاد و مفهوم بخشی به زندگی انسانها. آمدن گفتن اما قال الملأ من قومه، سردمداران، جلوداران، صاحبان نفوذ، متنفذان، صاحبان قدرت، صاحبان زر، اولین گروه هایی بودن که همیشه گفتیم مقابل پیامبران قد علم می کردن به دلیل اینکه منافعشون به مخاطره کشیده می شد و تعالیم پیامبران الهی تأمین کننده جایگاه اونها، سیادت اونها و خواستگاه اونها نبود. به همین خاطر مقابله با پیامبران می کردن. منتها دو شیوه، ابتداءً سعی می کردن خود شخصیت پیامبران رو مخدوش کنند، یعنی با اتهاماتی که به رسولان الهی می زدند، اینکه این جماعت رو ساحر بنامند، کاهن بگویند، به تعبیر شاعر بگویند، سحر بدانند، ساحران اینها رو بنامند. به تعبیر امروزین ما ابتداءً ترور شخصیت می کردن پیامبران الهی رو، که در همین آیات هم دیدیم و گفتند اینها که کسی نیستن، چیزی نیستن غیره. به دنبال اون گاهی ورود به محتوا می کردند، یعنی مباحث و مدعای پیامبران رو به چالش می کشیدند، اما در اینجا توانی نداشتند، یعنی به حدی و به غایتی سخنان رسولان الهی مستحکم و استوار بود که در قبال سخنان حق اینها که نمی توانستند چیزی به استدلالی دشمنان داشته باشند، بدخواهان داشته باشند، لذا سخن به نوعی بود که حالت خدشه کردن، ایرادگیری و به بیانی استبعاد و امثال اینها بود. من جمله اینو بگم که دیگه متصل میشه بحث امشبمون مباحث خدمت دوستان عزیز، من جمله در مسئله معاد. خب این که انسانها نسبت به این نکته که گمان کنن که نفس انسان بقا دارد و دوام دارد، در وجود انسان ها چنین باور و فکری از دیرباز بوده است. در آخر نوبتی که نوبت بیستم آیات این سوره مبارکه بود توضیح کامل دادم که انسان ها به این نتیجه رسیده بودند که میمانند، در این هستی میمانند، اما شیوه ماندن رو نمیدانستند، یعنی گاه به غلط در مسیر راهزنانی قرار گرفتن که این باور رو در ذهن انسان‌ها ایجاد کردن که آدمیان هنگامی که منتقل میشن با مرگ دوباره بر میگردند، دوباره به زندگی دنیا بر میگردند، حالا به اشکال مختلف که توضیح دادم. یکی از این باورها اون باوری است که امروز هم در دنیا بر آتش این میدمند و این بحث رو مطرح میکنند، جمع و جماعتی از اروپا، و در کشور ما هم این مطلب مطرح است، بحث تناسخ که انسان ها میمیرن، بعد از اینکه میمیرن دوباره در بدن دیگری و در کالبد دیگری زندگی بعدی رو شروع میکنن، زندگی بعدی رو شروع میکنن. یه باور غلط و اشتباه این چنینی رو مطرح میکردند و بالاخره عمده انسان ها گمان میکردند و این تصور رو داشتن که زندگی بعد از این زندگی دارن و حیاتشون منحصر 50 سال، 60 سال، 70 سال و 80 سال نیست، اما توجیه درستی برای این حیات نداشتن به خودی خود. همونجا اشاره کردم که به همین خاطر میبینید از مهمترین مکانهایی که تاریخ پیشین انسانها رو جستجو میکنند، تاریخ دانان، باستانشناسان، مقبره هاست و گورستان هاست. هنگامی که انسانها رو دفن میکردن، اسباب زندگی اونها رو هم با اونها دفن میکردن، به تصور و گمان این که اینها بر میگردند، نیاز به زندگی دوباره دارن و ابزار زندگی میخوان، به این باور عمل میکردن. حتی شکل دفن شدن مردگان رو اشاره کردم. در ایران خود ما، در شوش، در شمال، در منطقه تالش، گورستان هایی که اخیراً اینها در این دهه های اخیر مورد کاوش قرار گرفت، تمام مردگانی که در ایران باستان دفن می شدند همه رو به خورشید دفن می شدند. خورشید نماد طلوع، تولد دوباره. و هنگامی که مردگان رو دفن می کردن، شکل دفن مردگان در ادب مسلمانی چیست؟ این که شما به نیم پهلو به شانه مرده رو درون لحد قرار میدید و صورت اون رو روی خاک قرار میدید به طرف قبله، این ادب مسلمانی است. اونها زانو، به اصطلاح زانوها رو جمع میکردن درون حفره شکمی و دستها رو به شکل جنین مردگان رو دفن می‌کردن که الان اسکلت‌های موجود همه این شکله، به همین شکل. این نشانه چی بود؟ تولد دوباره. یعنی اعتقاد داشتن که انسان‌ها بعد از مرگ دوباره متولد میشن، دوباره به دنیا میان و اینها به نوعی بقا دارن، استمرار نفس دارن، بقای نفس دارن. یه چنین اعتقادی رو داشتن. اما عرض کردم در تحلیل این معنا راه درستی نداشتن و این مکتب پربار وحی و پیامبران الهی بود که باب رو گشود به روی بشر و گفت ماجرا این است که خداوند این جان و روح انسانها رو که می آفریند، این وجود و جان منزل به منزل، وادی به وادی رو به جلو می رود. هنگامی که انسان در این دنیا حیات خودش رو شروع می کند، بازگشتی و ارتجاعی ندارد. انشاءالله میرسیم در همین سوره مبارکه به آیات تکان دهنده عجیبی که کار با اونجا میکشد که هنگامی که جان دادن و مرگ جماعتی میرسد، با نگاهی که به زندگی خودشون و عمرشون دارن از خدا طلب میکنن رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا اگر ممکن است ما را برگردان، دوباره زندگی کنیم، اصلاح کنیم کارمون رو، عمل صالح انجام بدیم. پاسخ کوبنده و استواری که شنیده می شود کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، هرگز محال است که بازگشتی باشد. روح انسان عزیزان هرگز بازگشت ندارد، رو به جلو حرکت می کند، عالم به عالم طی می کند، عالم دنیا رو، عالم برزخ رو، عالم قیامت رو، بهشت یا دوزخ. این قصه جان و روح انسان است که پیامبران الهی این حقیقت مهم رو باز کردند، برای بشریت گشودند. اینجا دیدیم که این جماعت گفتند از باب خدشه کردن در معاد، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. اینا گفتن این زندگی دنیاست، میمیریم زنده میشیم، میمیریم دوباره منتقل میشیم به دنیا. همان گونه که عرض کردم ممکن از این آیه شریفه مبحث تناسخ مورد استفاده باشد، یا این که میگویند میمیریم گروهی و گروه دیگر زنده میشوند و ما نحن بمبعوثین و صحبتی از بعث و قیامت نیست. این نکته‌ای بود. خب تا اینجا دیگه من کاملا مباحث قبل رو مرور کردم به مقداری که اتصال بحث روشن باشه. از اینجا در حقیقت اصل مطالب را آغاز می‌کنیم. در ادامه اتهامات، خب من تکرار می‌کنم. ببینید عزیزان، انسان‌ها در قبال یه اصلاحات جزئی شاید چندان مقاومت نداشته باشند در زندگیشون. اگر کسی بیاد گوشه از زندگی ما رو یه تغییری ایجاد کند، در بعض از نظریات ما یه اصلاحاتی ایجاد کند، ممکن است استقبال کنیم. اما اگر کسی بیاد بنیاد زندگی انسان رو زیر رو کند، تمام باورهای انسان رو زیر رو کند، یعنی بکوبد و از نو بسازد، انسان‌ها مقاومت دارند و در قبال یه تغییرهای جدی و کلی و اساسی بنابر عاداتی که در وجود انسانها قرار دارد، انسانها به شدت مقابله میکنن، مقاومت میکنن و دست نمیشونن از عادات خودشون و از روشهای دیرینه خودشون که انا وجدنا آباءنا علی امه، با همون روشهای گذشته خودشون میخوان زندگی کنن. کار پیامبران الهی چیست؟ همین که عرض کردم، انبیا میان که تمام باورهای غلط رو بکوبن، تخریب کنن و از نو بسازند. پیامبران الهی اومدن که بنیاد فکر و اعتقاد انسان رو، رفتار انسان رو بر اساس موازین الهی و الگوهای الهی بسازند و افکار پوسیده و زنجیر شده به دست و پا رو از دست و پای انسان باز کنن و آدمی را آزاد و رها کنن و به حیات واقعی و حقیقی برسانن. به همین خاطر مقابله میشه با پیامبران و دیگه کار میکشد به چالش های جدی. ان هو الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحن له بمؤمنین. این جماعت هم میگویند این دیگه، این که قرآن اسم نمیبره از یه پیامبری در اینجا به شکل کلی، چون مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. این یه دردی بود که در میان همه انسانها وجود داشته است در طول تاریخ. گفتن این هو الا رجلون، این نیست مگر یه مردی. کلمه رجلون به شکل نکره میاد، این تنوین، تنوین تحقیره، تنوین تنکیره. نکره که میاد به شکل تحقیر، یعنی رجلون. نمیخوام دیگه بیش از این باز کنم، با نهایت توهین این جمله رو بازگو میکنن. کسی نیست، ان هو الا رجل افترا علی الله، که افترا بر خدا میبندد. استهزار دارید، دروغ اقسامی دارد دیگه. بالاخره به اقسام دروغ در قرآن نامهای متفاوتی داده میشه. هنگامی که انسان راستاً یه مطلبی رو واژگونه میگوید، یعنی نسبت معکوسی رو میده، یه خلاف واقع نسبتی رو میده، این کذبه. کذب اینه که انسان یه نسبت خلاف واقعی رو مطرح میکند. الان روز است، الان شبه، خب این نسبت غیر واقع است، این کذبه. اما اگر انسان دروغ رو نسبت به دیگران میگوید، یعنی دروغ میبندد به دیگران، این نامش کذب نیست. هنگامی که انسان به دیگران دروغ میبندد، حالا دروغ بستن ما نسبت به دیگران گاه فاش و حاشا پیش روی خود این هاست که وقتی یک کسی میشنوه اصلا متحیر میمانند از این دروغی که به او داریم نسبت میدیم. نام این بهتان است. به این دروغ بهتان گفته میشه، چون وقتی بهش گفته میشه مبهوت میماند و متحیر میماند. این رو میگن بهتان. اما اگر دروغ و نسبت دروغ ما به افراد پیش روی خود اینها نیست، پس سر اونهاست و خودشون نیستن، نام این افترا است. افترا دروغی است که انسان نسبت به دیگری میدهد غائبانه. بهتان دروغی است که نسبت به کسی میدهد حاضرانه. پس این بهتان، این افترا، اون هم کذب. حالا معانی الفاظ دیگه هم داریم، مانند افک و مانند خرس و امثال اینها در قرآن که در جای خودش اشاره کردم، تقسیمات دروغ است. که البته خودشم خیلی جالبه که انسان بشناسه اینها رو، واقعا این الفاظ رو در قرآن وقتی خداوند به کار میبرد. فرمود که افترا علی الله کذبا. اینها گفتن یه انسانی است که افترا بر خدا بسته است. افترا علی الله کذبا، این داره نسبت دروغ به خداوند میدهد. این مطالبی که میگوید اگر صحبت از ماد دارد و امثال اینها و بازگشت انسانها به عالمی دیگر و امثال اینها و ما نحن له به مؤمنین، اینها یه افتراست و ما هرگز به او ایمان نمی آوریم و ما نحن له به مؤمنین. خب به اینجا که میرسد، خداوند از زبان همون پیامبرانی که گفته است، از زبان یکی که این پیامبران، قال رب انصرنی به ما کذبون، این پیامبر هنگامی که مواجه شد با تمام این ستیزگری ها، مقابله ها، نپذیرفتن ها، اتهامات، توهین ها، تحقیر ها، و دیگه کار به جایی رسید که میبیند دیگه نمیتواند ره پیش ببرد، به جایی دست رو بر میدارد، قال رب انصرنی به ما کذبون، خدایا مرا یاری کن در مواجهه با آنچه مرا تکذیب میکنند. و این جمله جمله عجیبی است که عرض میکنم عزیزان. در قرآن میبینیم هنگامی که دست ولی از اولیاء الهی به آسمان برمیخیزد، خدا زمین و زمان رو زیر و رو میکند، خدا دریا رو میشکافد، خدا جنود آسمان و زمین رو میفرستد، سیه می آید، لرزه می آید، رجفه می آید، طغیان وجود و طبیعت آغاز می شود، با ناله و بانگ و فریاد مظلومانه ولی از اولیاء خداست که خدا دیگه اینجا منجنی و آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار و خداوند سبحان قوغا می کند. این دو دیگه در ماجراهای مختلف در قرآن می بینیم، از نوح گرفته از رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین، هنگامی که فریاد نوح بلند میشه که خدایا دیگه من مغلوبم، منو یاری بده در قبال این جماعت، خدا فلتق الماء علی امر قد قدر، آسمان و زمین رو میجوشاند و میخروشاند و به امر الهی آنچه شد اتفاق میافتد. و این رو در ماجراهای مختلف میبینیم. اینجا هم میفهمد که قال رب انصرنی به ما کذبون، این پیامبر الهی گفت خدایا منو یاری بده در قبال اینها، قال اما قلیل لیصبحن نادمین، و با پشتوانه الهی میگوید قال اما قلیل، یعنی ان قلیل، چیزی نمیگذرد، اون ما زاده تأکیدی است، اما قلیل، ان قلیل لیصبحن نادمین، به زودی چیزی نمیگذرد که این جماعت به تمام معنا صبح کرده خواهند دانست که چه ندامت و چه خسارتی دامان اونها رو گرفته است. گاهی اشاره کردم انسان کاری رو انجام میدهد و در آینده پشیمان از اون کار است، و گاه انسان در آینده پشیمان است از کارها که انجام نداده است. هنگامی که انسان پشیمانی از کارهای انجام نداده دارد، نام این حسرت است. هنگامی که پشیمان از کارهای انجام داده است، نام این ندامت است و انسانها در قیامت یا نادمند یا حسرت دارند یا تأسف می‌خورند کارهایی رو که انجام ندادند و باید انجام می‌دادند با حسرت ها الا ما فردت و فی جنب الله، گاهی هم بر کارهای انجام داده حسرت می‌خورند که نادمینند و ندامت تا انگشت یعز و ظالم علی یده و انگشت به دندان می‌گیرند بر کارهای انجام داده شون. فرمود اینها چیزی نمی‌گذرد که به زودی بر آن چه انجام دادند ندامتشون رو ابراز می‌کنند و پشیمانیشون رو. فأخذت و هم الصیحة بالحق فجعلناهم قفاء فبعدا للقوم الظالمین. فأخذت هم الصیحة بالحق، صیحه و بانگ و خروش آسمانی آمد و به اصطلاح به تعبیر ما انفجاری، زلزله‌ای، صاعقه‌ای بر سر این جماعت اونچنان فرود آمد بالحق، بر اساس موازین حق، بر اساس این که استحقاق چنین چیزی رو داشتند. فجعلناهم قصاعا، و قرار دادیم ما اینها رو قصاع. رودخانه در حال حرکت یک مرتبه طغیان می کند، سطح آب بالا میاد، تمام این زباله ها، خس و خاشاکی که اطراف رودخانه است روی آب می بینید، به اینها می کنند قصا. فجعلناهم قصا، اینها رو مانند چوب خشک های ریز، مانند زباله ها و زبد ها و عرض به خدمتون چنین خاشاکی قرار دادیم. فبعدن للقوم الظالمین، و بسیار دور شدند این قوم ظالم از رحمت الهی و الطاف الهی و عنایات الهی با عمل کردی که مشاهده کردید که در نوبت های قبل در این آیات بازگو کردیم. تمام. خب این فصل رو به پایان میرسند. از در حالا چه قومی بودند اینها که صیحه آمد بر اینها؟ دو احتمال قوی اینجا وجود داره. یعنی با توجه به این که صحبت اعتراف بود که اینها جماعت مترف بودند، مترف یعنی صاحبان ثروت، صاحبان وسعت در روزی و رزق، اما مرفهان بی درد، اونها که از نعمتهای الهی سوء استفاده می کنند، در قرآن به اونها مترف گفته می شود. این می خورد به قوم عاد، می خوره اونهایی که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، به اون جماعت میخوره که اونها به لحاظ تاریخی بعد از قوم نوح بودند و دارای مکنت و حشمت و سرمایه های اونچنانی، و پایان اونها هم همون طغیان بود و نابودی و عذاب الهی. از یه طرف کلمه صیحه با سوره مبارکه هجر سازگاری دارد که فأخذت هم المصبحین، فأخذت هم العذاب مصبحین، اونجا بحث مصبحینه، یعنی ورود به صبح با عذاب الهی. شاید اون تناسبش با سوره مبارکه هجر رو اگر در نظر بگیریم ممکنه سمود باشه و قوم صالح، فرقی نمی کند. یا این قوم یا اون قوم، پایان این جماعت رو قرآن بازگو می کند و این قسمت به پایان می رسد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، یعنی هزاران سال رو قرآن داره در طی چند آیه تاریخ بشر رو میاد جلو، ما هم میایم جلو با همون سرعت خدمت دوستان عزیز تا نکات مهمتر رو عرض می کنم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، تمام شد، این عاد و ثمود تمام شدن، اما خداوند سلسله کار خودش رو ادامه می دهد، رسولان الهی میان، این سنت ارسال رسول ادامه دارد و هدایتگری حق. انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، جماعت دیگری آمدن، امتهای دیگری، انسانهای دیگری که اونها هم نیاز به هدایت الهی داشتن. اما یه تعبیر عجیبی رو قرآن به کار می برد، ما تسبق من امت نجله ها و ما یستأخرون، و هیچ امتی هرگز از عجل خودشون پیشتازی نکردند و عجل رو هم به تأخیر نیفکندند. قرآن به زمانمندی و قاعدمندی حضور انسانها و امتها و افراد در جامعه بشری اشاره میکنه، چون مطلب مطلب مهمیست یه قدری بازش میکنم اینجا، یه ایستگاه بحث توقف، ادامه میدیم بحث رو یه قدری سریعتر تا امشب برسانیم به سرفصل. فرمود ما تسبق من امتن عجله ها، هیچ امتی از عجل خیش سبقت نمیگیرد، جلو نمیزند از عجل، به عجل باید برسد، عجل رو تأخیر و پس هم نمیراند. کلمه عجل به معنای یه فرصت، یه بازه زمانی را عجل میگویند. در ماجرای موسای کلیم، هنگامی که بحث خواستگاری و بالاخره خواستگاری شعیب از موسا، یعنی وقتی پدر داره خواستگاری میکنه از موسی برای دخترانش. ماجرا اینطوره دیگه، اونجا خلاف متعارف ماست. وقتی که جناب شعیب خواستگاری میکنه، بعد میگوید که مهریه این دختر ما رو بالاخره شما یا 8 سال کار برای ما قرار بده، حالا اگر لطف کردی 2 سال دیگه افسودی و 10 سالش کردی، ایرادی نداره، خیلی هم ممنون میشیم اگر شما این 10 ساله بپذیری این کار رو. مهریه 8 سال کار از ناحیه جناب موسی برای دختر شعیب، یا 10 سال، حالا شما اگر یک کار 30 ساله یک کارمند رو مثلا 1/3 رو در نظر بگیری چقدر میشه؟ این میشه مهریه ای که برای دختر شعیب در نظر گرفته شده است، و این هم مهریه جناب موسی برای همسرش بوده است. خب وقتی که این جمله رو گفت، بعد جناب موسی گفت چشم، من بررسی میکنم، ایم العجلین قضیتو فلا عدوان علیه. آقای شعیب، هر کدام از این دو رو، 8 را یا 10 را اگر من به جا آوردم که ایرادی نداره، شما قبول میکنید؟ بله. والله علی ما نقول وکیل، خدا را هم بران چه گفتیم ما وکیل میدانیم، نیاز به محضر و ثبت و سند ازدواج و غیره نداریم. وقتی که خدا بین من و توست، همه چیز بین من و تو وجود دارد و مشکلی نداریم با هم. خیلی زیبا و قشنگ این رو ببین. اونجا دوران 8 ساله یا 10 ساله رو میگه عجل. دقت فرمودید؟ عجلین، ایم العجلین. پس عجل یعنی یه دوران، یه دورانی. حالا گاهی به انتهای دور عجل گفته می شود، به پایان یک دور عجل گفته میشه. شما یه وامی رو دریافت می کنید، این بازپرداخت چه مقدار است؟ 5 ساله است، 4 ساله است، کل این عجله. گاهی به اون ماه پایانی و سررسید پایانی عجل گفته میشه. یعنی سررسید، اصلا میگید آقا سررسید، ضرب العجل، اینجا با ضرب ما به کار میبریم، ضرب العجل، اون رو میگیم عجل. توجه دارید؟ خداوند سبحان برای تک تک انسانها عجل تعریف کرده است عزیزان. یعنی یه بازه زمانی، یه انسانی 20 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال، این میشه عجل. کل این دوران میشه عجل. حالا به اون ساعت پایانی که این 100 سال هم به پایان میرسد، این 50 سال هم به پایان میرسد، به اون ساعت پایانی هم چی میگند؟ عجل میگن. پس دو معنا ما برای عجل داریم. کل مدت تمتع بودن و عمر انسان در زندگی عجل نامیده می شود، پایان اون و دقایق و ساعات پایانی اون هم عجل نامیده می شود. ما دو تا معنا برای کلمه عجل داریم. حالا این آیه شریف نکته عجیبی رو مطرح می کند. من بگم بعد عجل رو توضیح میدم باز بیشتر خدمت دوستان عزیز. ما تسبق من امت نعجلها، میگوید هیچ امتی از عجل خودش سبقت نمیگیرد، از اون زمان تعیین شده به خط پایان، و نمیتواند به عقب براند آن را. اینجا صحبت امت است. امت یعنی چه؟ ببینید، امت به جماعتی میگویند که ام و قصده، یک مقصد واحد و یک هدف واحدی رو پیش رو دارند. به یک گروه که به لحاظ فکری، به لحاظ هدف و غایت به یه سو و سمت مشخص حرکت میکنن، امت گفته میشه. به همین خاطر به پیروان هر پیامبر امت گفته میشه. میگید امت موسی، امت عیسی، امت محمد مصطفی. الله. امت گفته میشه. نه به یه جماعت از انسانها که متحد الفکر و جهتن تنها امت گفته میشه. خیلی جالبه، در قرآن به حیوانات که یک مسیر، یه شیوه زندگی و یه هدف مشترک رو خدا در زندگی براشون قرار داده است، با اونها هم امت گفته میشه. ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحه، هیچ جنبنده حیوانی در روی زمین نیست، پرنده‌ای نیست که در آسمان پر بزند، الا امم امثالکم، مگر اینکه امتن مثل شما. اونها هم جماعتی هستند که اهدافی دارن، غایاتی دارن، اتحادی دارن، اینها هم امتن. کلمه امت پس به معنای یه جماعت بالاخره دارای یک مرام و هدفی که مشترک است. پس در امت جمع بودن افتاده است. این خیلی مهمه که میخوام بگم، یه مطلب نوعیه که خدمت دوستان میخوام عرض کنم. اینجا بحث انسان هاست دیگه، امت انسانی مطرح است. ما تسبق من امت عجله ها، هیچ امتی نیست الا اینکه از عجلشون نمیتونن جلو بزنن یا به تأخیر بیندازن. اون چرا که من الان در مورد عجل عرض کردم، در مورد تک تک انسان ها تو ذهنمون هست. یعنی ما میدانیم هیچ انسانی نیست الا اون که عجل دارد، تک تک انسان ها. اما اینجا قرآن صحبت از چی میکنند؟ از تک تک انسان ها نمیکنند، امت ها هم عجل دارند. این از مباحث عجیب قرآن است، این از مباحث خاصیه که گمان میکنم مفسران روی این موضوع چندان کار نکردند. بگذارید نمونه دیگه شو براتون بگم از این بحث که این هم بسیار جالب و دقیق است. ما اون اینه، مقوله ای در قرآن میشناسیم به نام کتاب نفس، دیگه این برای همه ما روشن است. این همان است که فاما من اوتی کتابه به یمینه، خداوند گروهی از انسانها رو کتاب نفسشون رو به دست راست اینها در قیامت میدهد، گروهی دست چپ یا من برای زهرند از پس سر میدن، حاضر نیستن بگیرند، حاضر نیستن مواجه بشن. حالا این کتاب نفس چیست؟ بازتاب و اثر مجموعه اعمالی که انسانها در طول زندگی انجام میدهند. همه اینها در وجود انسان خلاصه میشود و شخصیت و حقیقت وجودی و هویت انسان رو میسازد. اسم این میگیم کتاب نفس. و کل انسان، همینجا این بحث و سالهای دیر در سوره مبارکه اسراء به تفصیل توضیح دادیم در یکی دو جلسه، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. و تک تک انسانها رو و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، طائر اون رو در گردن به وجودش می افکنیم. طائر یعنی چینی؟ پرنده. مگر ما پرنده داریم؟ پرنده چیه؟ ببینید پرنده اگر یه جایی نشست و بلند شد دیگه پریده است، رفته دیگه، نمیشه کاریش کرد. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند، غمت بر نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. طبیب اصفهانی است دیگه. تا مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. ببینید تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. به پرنده طائر میگوین چون میپرد میره دیگه. اعمال ما خیلی مهمه. اعمال ما انسانها، عزیزان، خانوم ها و آیان، اعمالی که ما انجام میدیم، حالا چه قول است چه فعل است، چه گفتار است چه رفتار است، طائر است. یعنی وقتی حرف از دهان ما بیرون اومد دیگه تمام شد، از دست من رفت. عملی که من انجام دادم دیگه تمام شد، دیگه من هیچ اختیاری به عمل انجام شده ندارم، به سخن گفته شده من هیچ تسلطی ندارم. به تعبیر امیرالمومنین، تا سخن رو نگفته ای تو امیری و سخن اسیر است، اما هنگامی که گفتی تو اسیری و سخن امیر است و اختیار تو دست کلامت، دیگه تمام شد. به اعمال و گفتار ما طائر میگویند. هر عملی و هر گفتاری رو که انسان در زندگی دنیا انجام میده، خداوند اثر اون رو در وجود آدمی ثبت میکند. بعد فردای قیامت و نخرج له، برون میکشیند کتابا یلقاه منشورا. نام این میشه یک مجموعه باز شده منشور، کتاب نفس. و از صحف و نشرت در عالم قیامت. یا للعجب، چه صحنه عجیبی است. بعد انسان ها نگاه میکنن میگن اقرا کتابک. جالب اینه، حالا که گفتم بذارید کاملش کنم. هر اون چه ما عمل میکنیم و میگیم، از همین صبح امروز، از همین صبح دوشنبه روز اول ماه جماد ثانی، اون چه از صبح امروز عزیزان از این دو لب خارج شد و از این دست و بدن جاری شد تک تک ما، تمام بازتاب اون و تمام نتیجه اون و تمام حقیقت اون در وجود و در جان و نفس ما منقش و تثبیت شده است و ذخیره شده، یعنی فایل های فشرده شده در درون وجود ما ذخیره می شود. حالا معادل اون چه ذخیره سازی میشه در نفس ما و در وجود ما، عین این رو فرشتگان الهی نسخه استنساخ می کنن. انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون. هر چی رو شما عمل می کنین یه نسخه پیش ماست. فردای قیامت این نسخه نفس بیرون کشیده می شود، با نسخه الهی و فرشتگان مقابله می شه. بعد اونجا انسان ها نگاه می کنن میگن مال حاضر کتاب، این چه کتاب و مجموعه است؟ لا یقادر صغیرتن بلا کبیرتن الا احصاها. مو نمیزنه، مثقال ذره از اون کاستی ندارد. همه چیز وجود من الله اکبر دارن میبینن، تمام وجود و زندگی خودشون رو، نه فقط عملشون رو، حقیقت و ماهیت عملمون رو میبینیم، نه عمل رو، عمل رو که تو دنیا مردم دیدند. اون منشورا، منشور شده و باز شده، این سخن من چه اثری در طول عمر من ایجاد کرد، این رفتار من چه اثری در جامعه و در مردم ایجاد کرد و در خود من ایجاد کرد. تمام اون باز شده، به تمام معنا گشوده میبیند. بعد اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، حالا خودت بگو چه بکنیم با تو، این تو هستی، این حقیقت وجودی تو و اعمال و رفتار توست. بگو مستحق کجایی، بگو جایگاه اعلی علیین باید بروی، درک اسفل من النار باید بری، کجا باید جایگاه تو باشد. خودت داوری کن و قضاوت کن به شخصیت خودت. حالا ببینید این کتاب نفس که گفته میشه در مورد تک تک انسان‌ها عجیبه. در قرآن سوره مبارکه جاسیه خداوند از یک کتاب نفس نمیگوید، از یک کتاب اعمال امت مطرح میکند. یعنی هر انسان یک کتاب نفس داره و هر جماعتی، مردم اصفهان، مردم مشهد، مردم ایران، یک کتاب امت دارن غیر کتاب نفسشون. و ترا کل امت جاثیه، کل امت تدعا الى کتابها. میبینی پیامبر تمام امتها رو در قیامت به زانو در آمده، تسلیم شده، و بعد هر امتی با کتاب امت مواجه میشن. یعنی تمام نقش های اجتماعی ما، تمام رد و قبول های اجتماعی ما، تمام مسئولیت های اجتماعی ما، همه اونها در قالب کتاب اجتماعی و امت ما دیده میشه. تمام رفتارهای فردی ما در قالب کتاب نفس دیده میشه و این چیز عجیبی است. باز عرض میکنم این معنا هم از معانی است که در قرآن خوب بحث نشده، خوب کاوش نشده، خوب کشیده نشده بیرون. این بحث اجتماعی سنگین عین این رو تو عجل داریم. یعنی خداوند در قرآن میگه هر انسانی یه عجلی داره. بله، حالا چون گفتم دوست دارن، میدونم آیان خانم ها رو ان مایلن، این نکته رو براشون حساسه، بذارید توضیح مختصرم میدم. ثم قضا اجلا و اجلا مسمى. بعد اینم تو ذهنتون هست که این اجل و طول مدتی که خدا برای انسان ها در نظر گرفته است، به گونه ایست که مثلا ذات حق با تمام مصالح، اینو خوب دقت کنید، با تمام مصالح حکیمانه، یک، دو، با تمام عمل کرد و استعداد جذب انسانها، با تمام ظرفیت و استعداد جذب انسانها که در آینده اتفاق می افتد، تازه می خواد این نوزاد متولد بشه، اما برای خدا آینده وجود دارد؟ نه، لایزانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خدا که آینده نیست، نیاز نداره که آینده عمر من را خدا ببیند. خدا که تمام آینده وجود در کف علم او و قدرت اوست. بر اساس عمل کرده من در طول زندگی با مصالح حکیمانه الهی سنجیده می شود که این آدم استعداد چه مقدار زمان دارد. آیا 60 سال براش مناسب است؟ 80 سال براش مناسب است؟ یا 100 سال یا 20 سال؟ اسم این میشه چی؟ میشه اجل مسمى، اجل تعیین شده. برای کی؟ برای خدا، در نزد خداوند تعیین شده است. نام دیگه به این میدید، میگید اجل محتوم، اجل حتمی که خداوند تعیین میکند. حالا با همون علم الهی به این اجل و این ضرب الاجل و این مدت 60 ساله و 50 ساله در علم الهی پیش بینی شده است و دیده شده است که این انسان میتواند با پاره از تغییر رفتارها کاری بکند که متاسفانه تمام جذب و توان دریافت این بودجه 60 ساله و 70 ساله‌ای که خدا براش در نظر میگیرد نداشته باشه. با تغییر رفتارش، با اختیاری که داره، در طول زندگی به لحاظ صحت جسمی عمل نکند، رفتارهایی انجام بده که به لحاظ معنوی عامل اون میشه که محروم میشه از رزق الهی که بالاترین رزق خود همون اجل و عمره. یه رفتارهایی انجام میده که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری.
یعنی جوری میشه که خداوند دیگه وجود این انسان رو در زندگی با این قواعد میزان ماندگاریش رو صلاح نمیداند. مصلحت الهی و حکمت الهی. این هم در علم خداوند از ابتدا تعیین شده است. این یه مرتبه اتفاق نمیفته. در علم الهی مشخص است که این انسان این اختیار رو داره، این توان رو دارد که از میزان عمر خودش بکاهد متاسفانه یا به این میزان بیفزاید. اینه که لذا در پاره از اعمال میگید صله رحم این اثر رو داره، صلات اللیل نماز شب این اثر رو داره، عذرخواهی میکنم زنا یقصر العمر، عمر رو کوتاه میکند، این اثر رو داره، نمیدانم ظلم و عاق والدین، ظلم به پدر و مادر کوتاه میکند عمر را. این همونی که خدا در علم خودش دید که این انسان اگر چنین رفتارهایی رو انجام بدهد و انتخاب این اعمال انجام میده، از اون ظرفیت ماندگاری اون افسوده میشه. اسم این دومی هم عجل است. به این میگیم عجل، حالا اینو شما میگید عجل معلق، گاه این میشه عجل موقوف، اسم درستش عجل موقوف، یعنی متوقف است بر یه رفتارهایی، حال با اون بودجه اولیه افسوده بشه یا از اون بودجه جذب نشه و کاسته بشه. این چیزی است که قصه است که نصیب تک تک ما انسان هاست در طول عمرمون عزیزان، بر اساس آیات روایات متقن و استوار. حالا این عجل فردی است، اما مثل این که در قرآن طبق این آیه شریفه همونطور که در مورد کتاب نفس عرض کردم، امت هم عجل داره، یعنی یه تمدن هم عجل داره، با دوران هخامنشیان به پایان برسد، ساسانیان به پایان برسد، کی به پایان برسد، چه جماعتی به پایان برسد، این دوره تمدن غرب به پایان برسد، دوران رنسانس چی بشه، یعنی دوره دوره امتها هم عجل دارند. اینم از نکات جامعه شناسی عجیب قرآن است که خداوند در اینجا مطرح میکنند. ما تسبق من امت عجلها و ما یستأخرون، این قانون الهی ثابت و استوار. ثم ارسلنا رسلنا، دوباره ادامه میدهد، باز میریم جلوتر یه چند صد سال، چند هزار سال میریم جلوتر. ثم ارسلنا رسلنا، سپس فرستادیم رسولانمان را. در آیات قبلی که خدمت عزیزان خواندم نوبت قبل، فارسلنا فیهم رسولا، بعد فرمود مثلا قال رسولهم، قالت مثلا رسولهم، رسولان آنان گفتند. اینجا می فهمد خدا رسولان ما را فرستادیم. آیا تفاوتی است بین رسولان آنهاست که رسولهم رسولنا؟ آیا تفاوتی؟ نه، خداوند وقتی میخواد به اسناد، پشتوانه، مرجعیت این پیامبران اشاره کنه که اینها متصل به ذات حقند، در سوی حق آمدن، رسولنا میگوید. اما وقتی میخواد به فائده نبوت و رسالت اشاره کند که این فائده نبوت مال کیست؟ مال هم، مال مردم. انبیا تمام وجودشون انتفاع برای جامعه است. پیامبران الهی چراغهای هدایت اجتماعی هم. پیامبران الهی شعاع رحمت خدا بر خلقند همشون. حالا یه استعداد وسیعتری صبح توفیقی بود در دعای 47 صحیفه سجادیه در مسجد النبی خدمت دوستان که صبح شروع کردیم، اونجا باب رحمت پیامبر رو خدمت عزیزان گفتم، المنتجب المستفل، الله اکبر، توضیح دادم این نام های پیامبر رو که چه رحمتی از این نام ها میاد. المنتجب المستفا، المکرم المقرب، این چهار وصفی که امام سجاد برای پیامبر بازگو میکنن و نشان میدهد این رحمت واسعه نبوی رو، توضیحش رو گفتم. اون گاهی صحبت از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. گاهی پیامبران دیگر در محدوده خودشون، اما پیامبران رسول همند، همشون تمام وجودشون و انتفاعشون برای مردم و جامعه است، نه برای غیر جامعه. لذا این تعبیر دو تعبیر متفاوت رو داریم. فرمود سم مرسلنا رسولنا، فرمود تترا، این واژه در قرآن اینجاست، سم مرسلنا رسولنا تترا، تترا در اصل اون ته اول ته نبوده، این واو بوده بعد تبدیل به ته شده، پس در اصل چی بوده؟ وترا. وتر یعنی چی؟ یعنی تک تک، تترا یعنی وترن وترا، یعنی یکی بعد از دیگری، فردی بعد از دیگری. همونی که امیرالمومنین میفرماید که ارسلنا فیهم رسله وا طرفیهم رسله، وا طرفیهم رسله، امام با واو به کار میبرن. اینها از قواعد ادبی است که حروف گاه ابدال به هم میشن. یه وقتای خدمت دوستان اشاره کردم، مثلا فرض کنید در باب ارث فعل ارث با چی گفته میشه؟ یعنی فعل ارث رو وقتی صرف میکنید ماضی مضارع ورثه یرثو، بعد اون کسی که ارث میبره بهش میگیم کی؟ میگیم وارث. و حالی که شما ارث دارید میگید، حرف اولش همزه اما تبدیل میشه و حرف اول همزه به چی؟ به واو، میشه وارث. اینا حروف ابدالن، 14 حرف ان احرف الابداله دعتمونیا، که این زیبایی های ادبی رو دارن در کلام عرب، من جمله ت و واو که این ویژگی رو دارن. فرمود سم مرسلنا رسولنا تترا، یک به یک آمدن پشت سر هم پیامبرانمون. این قانون هدایت، این قانون لطف الهی برای نجات و برای رسیدن بشر به غایت و هدف نهایی ادامه داشت، از مسیر شریعت و دیانت آمد. داخل پرانتز فقط کوتاه عرض میکنم که پریشب در قم بحث ویژه‌ای داشتم در مورد بانوی بزرگوار وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها. عنوان این بحث بود درک دین و درد دین فاطمی، درک دین و درد دین فاطمی. شروع بحث از اینجا بود، خدا ما را چرا آفریده است؟ غایت و غرض از آفرینش انسان چیست؟ به معنای واقعی کلمه عبودیت رو توضیح دادم که گاهی خدمت دوستان گفتم عبودیت است، یعنی نیابت از اسماء و صفات الهی، قائم مقام خدا در وجود شدن. این عبودیت دست نمیده مگر در بستر شریعت و دین، یعنی ساز و کار تحقق عبودیت قطعا دیانت و شریعت است، آنی که میراث پیامبران الهی و وحی است. در این مسیرند که انسان ها میرند در مسیر دین و دیانت و رضی تو لکم الاسلام دینا، به اون قله عبودیت میتونن برسن. حالا این قله و حرکت در این وادی دست نمیدهد مگر به دو بال، یک بال اون درک دین است، چیستی چرایی و چگونگی دین رو فهم کردن، دو درد دین است، یعنی دقدقه دین ورزی و دینداری را به تمام سوز وجود داشتن. دیگه از اینجا ورود کردم که این دو مقام و این دو بال رو کسی که شاهباز است و بیش از همگان کسب کرده است نیست مگر صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا بانوی بزرگ وجود، که در این دو حوزه به بالاترین غایت و مرحله رسیده است. دیگه اینو اثباتش می‌کردیم، یه ساعت خورده این رو گفتیم و اشاره کردم. منظورم این که خداوند بشر رو که آفرید رهاش نکرد، لذا آن به آن برای رسیدن بشر به اون قله فرستاد. فرمود ثم ارسلنا رسلنا تترا، کلما جاء امه رسولها کذبوا. اما متاسفانه هر پیامبری که آمد مواجه شد عمدتاً با تکذیب انسان‌ها. چرا؟ همان گونه که عرض کردم، انسان‌ها تغییرات بنیادی پیامبران الهی رو بر نمی‌تافتند. کی؟ چه کسی تکذیب می‌کرد؟ صاحبان منافع اجتماعی، مترفین، ملع، اونهایی که منافعشون به خطر کشیده میشد، صاحبان زر و صاحبان زور عمدتاً، اینها کسانی بودند که پشت این تکذیب ها بودند و قرآن پرده برمی‌دارد از اونها. اما خدا که رها نمی‌کند کارش را. فاتبعنا بعضهم بعضاً، ما یکی رفت یکی دیگر آوردیم، یکی رفت یکی دیگر آوردیم، به این سنت ارسال رسول رو ما قطعش نکردیم و این باب رحمت و هدایت رو ولو انسان‌ها خود بد بودند اما دست حمایت و رحمت خودمون رو از سرشون بر نداشتیم و یک به یک پیامبران آمدند بعد. اما خب رفتند خیلی اینهایی که تکذیب کردند و جعلناهم احادیث، اما اونهایی که تکذیب کردن شدن احادیث. احادیث جمع احدوثه، این به معنی حدیث نیست، به معنای افسانه، سوژه تاریخی شدن، افسانه، به تاریخ پیوست. نمیگیم به زبان نان تاریخ افکنده شدن، دیگه به زبان دال تاریخ افکنده شدن گروهی که این تکذیب را انجام دادن. فبعدن لقوم لا یؤمنون، و و چقدر اینها دورند از رحمت خدا، جماعتی که ایمان نیاوردند. خب اشاره کردم آیه 23 را که شروع کردیم، نام نوح آمد 7 آیه. بعد از اون دیگه ملاحظه فرمودید سیر تاریخی رو قرآن مطرح کرد بدون اینکه اسمی آورده بشه از کدوم پیامبر. اینجا 2 نام و بعد هم 1 اشاره میشه تو این 6 آیه. بعد مبحث نبوت تموم میشه از آیه 50 بعد میریم تو بحث بعدی. من مقدمه‌شو میگم، عمده بحث میمونه برای فردا شب. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین. سپس بعد از این دورانهای چند هزار ساله ما فرستادیم موسی و برادرش هارون را با آیات و نشانه‌هایی و یه نشانه ویژه‌ای به نام سلطان مبین، قدرتی آشکار. حالا توضیح میدم خدمت دوست. اما یه مقدمه میگم که شاید بیش از این امشب فرصتی نباشه خدمت عزیزان و بزرگواران، و اون اینه که میدانیم این سوال هم همیشه تو ذهنمون مطرحه، بیشترین نام و گسترده ترین نامی که در قرآن مطرح شده است چیست؟ نام موسی است. با چند بار اسم بردن در قرآن؟ 131 بار. هیچ نامی در قرآن این مقدار یاد نشده است. 131 بار. حتی برادرش هارون هم 20 بار نامش تو قرآن اومده است. 131 بار. بعد این علامت سوال بزرگیه، چرا این پیامبر این جایگاه رو دارد؟ من تیتروار عرض میکنم خدمت دوستان، 1، شخصیت خود این پیامبر یه شخصیت استثنایی است. این یه حالات عجیبی در وجود این پیامبر است. شما 5 دوره زندگی این مرد رو در قرآن میبینید، شگفتی است تمام این 5 دوره به لحاظ شخصیتی خودش. یعنی بحث شیوه ولادت این مرد بزرگ الهی، زمانی که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، زمانی که نسل کشی ها به جایی رسیده است که اون خفقان به قایتی که اجازه نفس کشیدن یک نوزاد رو به سبتی ها ندند و بنی اسرائیل ندند، در یه چنین شرایطی این فرزند به دنیا میاد و به گونه ای می شود که فلتقته آل فرعون. باید مادر با اون مقدمات، مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب الجلیل، باید این کار رو بکند بفرستد. بعد فرعون، زن و بچه فرعون به تعبیر ما دودمان فرعون، عمل اکله فرعون بیان این رو در کاخ فرعون و مسیر رود جاری در اونجا برگیرند از آب. بعد به همین خاطر نام اون موسی شود. مو یعنی آب، در فرانسه مو آب دیگه، بله. در روستاهای ما روستاییان به آب چه میگویند؟ او. او، مو، ما. همین ما در کلام عرب چی میگید؟ ما. همش یه ریشه داره. اینها از بر میگردد همه به اون زبان هندی سامی آرامی به اصطلاح به لحاظ ریشه زبان شناسی. خب موسا، شا، این اصلا موشه دیگه، در ما عربی میشه موسه، موسا، اما در عبری که موشه دیگه، خدای لعنت کند اون ملعون کثیف یک چشم رو، وزیر جنگ رژیم قاصب اسرائیل و موشه دایان، موشا، موشه همون موساست. شه یعنی گرفته شده، موسا یعنی گرفته شده از آب، یعنی بیرون کشیده از آب. اصلا تولد این انسان و زنده ماندن این انسان تمام قدم به قدم با اظهار قدرت و اعجاز الهی است. حالا داره بزرگ میشه کجا؟ تو کاخ فرعون، موسی بن فرعون. تو کاخ فرعون داره بزرگ میشه. همون فرعونی که گفت 1 نفرتون باقی نمیگذارم. چه اتفاقی افتاد؟ چطور خدا داره قدرت و اراده خودش رو اثبات میکند در وجود این انسان؟ و موسی میشه جلوه اراده الهی و قدرت الهی و خواست خداوندی. مرحله بعد شروع میشه، هجرت موسی شروع میشه، مدین و شعیب و سالها و مهاجرت دوباره و بازگشت و مقابله با فرعون، و در مرحله 5 هجرت بنی اسرائیل، عرض موعود و بازگرداندن اونها و این ماجراهای عجیب. 5 مقطع اساسی. تمام زندگی این مرد آیات متجلی الهی است که هیچ پیامبر این گستردگی شخصیت رو نداره. 1، نکته دومی که وجود دارد اینه که عزیزان، خدا وقتی موسی رو مطرح میکند در یه مقطعی، این بحث خیلی مهمیه به لحاظ تاریخی اجتماعی، در یه مقطعی از تاریخ مصر مطرح میکنه که شگفت انگیز است. اولا اینو بدونید، در مناطق روی زمین چند منطقه در تاریخ بشر هستن که اینها مناطق خاص واقعا سوق الجیشی تاریخ تمدن بشر بودن. یکی همین بین النهرین است، مدلیست، همین عراق فعلی است، مهد تمدن هاست، به دنبال اون ایران است، به دنبال اون میرید به طرف دکن، شبه جزیره دکن، بعد میرید کرت، یونان، بعد میاید مصر. اینا قله های تمدن بشری بودند و مسئله دارترین سرزمین ها در طول تاریخ اینها بودند. در این مصر بالاترین دوران تاریخ مصر دوران فراعنه 400 سال، دورانی که فراعنه، خود کلمه فرعون، اصلاحی میکنم میگم سریع تمام کنم عرضم رو، خود کلمه فرعون فارعون یعنی کاهن بزرگ شهر، یعنی کاهن بزرگ شهر، فارعون، فرعون. این لقب حدود 400 سال در مصر حاکمی، قبل از اون خبری نبود. اینو هرودوت هم می نویسد، تاریخ نگاران دیگر می نویسند که قبل از اون خبری نبود، یعنی قبل از فراعنه غیر مصری ها در مصر حاکمیت داشتند، که به لحاظ تاریخی و قرآن منطبق میشه بر زمان کی؟ بر زمان یوسف، که غیر مصری ها هستند. به ساکنان مصر میگن چی؟ میگن قبطی، قبط. الان اسم مصر چیه؟ جبت، اجبتیان، از همون قبط میاد دیگه تو انگلیسی، این قبط. قبلش اینها نبودن، حاکم نبودن. بعد خود بومیان مصر که حاکم شدن بعد از اون دوران، 400 سال به سلاطین اینها فرعون میگفتن. فرعون لقب ها، اسم شخص نیست. اون فرعونی که با موسی مواجه هست لقبش فرعون، اسمش که فرعون نیست، اسمش رمسسه. حالا این رمسس سوم بود یا پنجم بود، این بحثای تاریخی داره. دوران فراعنه دوران عجیبی است. خلاصه کنم شما رو، همین الان که بنده اینجا خدمت شما نشستم، در دانشگاه‌های معتبر دنیا ما اجیپتولوژی داریم، یعنی مصر شناسی داریم، اصلا رشته مصر شناسی داریم، که تو اون رشته مصر شناسی گرایش و شاخه فرعون شناسی وجود داره. الان دارن مطالعه میکنند و الان خیلی از این آیات قرآن مسیر مطالعات اینها رو تغییر داد. کسانی بودن که اینها با همین مطالعات و با تطبیق این مطالعات با قرآن مسلمان شدند، اسلام آوردند، کتاب نوشتند، کتابشون کتاب سال شد در دنیا، در فرانسه 1976 و قوغاهایی به پا کرد. اون تاریخ مصر که فرعون ها بودن، پس عرض کردن فرعون، ببینید لقب سلاطین مصر بود اون زمان، پادشاهان و کام، که همون که لقب سلاطین ایران در یه دوره چی بود؟ کسرا، در خسرو بود دیگه، خسرو و تو عربی کسرا. لقب سلاطین یمن یه دوره تبع بود، چین خاقان بود. و اون نامه‌ای که نبی مکرم اسلام نوشتن، به کی نوشتن؟ نوشتن من محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد رسول الله، الى کسرا عظیم الفرس اسلم تسلم. این کل نامه پیامبره به بزرگترین امپراتوری زمانش، از محمد فرستاده خدا به بزرگ ایران، پادشاه و سلطان ایران، الی کسرا عظیم الفرس اسلم، آقای کسرا اسلام بیاور تا در امان بمانی در دنیا و آخرت، به خداوند سلم و آرامش رو در دنیا و آخرت به تو بدهد. دیگه نه قبلی نه بعدی، نه هیچ نیاز به هیچی نداشت. نامه اون چنان زیبا و جامع، خود این کلماتی که پیامبر به کار بردن معجزه زیبا. اما خب چه بکنیم، وقتی نامه رو فرستاده پیامبر داد، همون اول قبل از اینکه متن رو نگاه کنه گفت این کیه؟ گفت این رسول خداست. این چه حقی داشته است که اسمش رو قبل از اسم من نوشته؟ گفته از فلانی به فلانی، این باید اول اسم من رو می نوشت. سریعا نامه رو اونجا پاره کرد، انداخت اجاق، تو اجاق سوزوند، همونجا نامه پیامبر رو سوزوند، همون پوست رو سوزاند و آتش زد. کرا زهره چه با این احترامم، نویسد نام خود بالای نامم، درید آن نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. فرستاده پیامبر آمد به مدینه گفت یا رسول الله در حضور من نامه شما رو پاره کرد، پادشاه ایران با آتش انداخت، با اجاق انداخت، دستشون رو بلند کردن فرمودن اللهم مزق ملکه، خدایا ملکش رو بدر، همان گونه که نامه ما را دارید. چیزی نگذشت که شکم پادشاه بزرگ ایران صبحگاهی توسط فرزندش سینه او دریده شد با کارد. اللهم مزق ملکه، و ملک دریده شد. به اینها کسرا میگفتن، به اونها خاقان، به اینها. این دوران مصر دوران عجیبی است که خداوند رو جریان موسی و انطباق موسی با این دوران بحث دارد. سومین نکته هم گفتم تمام عرضم، این نام موسی بهانه ای که بنی اسرائیل در قرآن مطرح بشن عزیزان، و ما چقدر غافلیم از این نکته، چقدر غافلیم از این نکته که حضور بنی اسرائیل در قرآن، تاریخ اینها 50 آیه در سوره بقره، آیه 50 خوردهی تا 100 خوردهی، کجا 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 13 جا که تاریخ موسی میاد، خداوند یه بابی رو باز میکند برای مسلمانان و پیامبر این هشدار رو دادن، این چکش رو زدن، مردم مردم بشناسید بنی اسرائیل رو، چشمتون رو باز کنید بنی اسرائیل رو بشناسید، بدونید پیش می آید در میان شما حوادثی که در این قوم و جماعت پیش آمد و اینها رو درست باید بشناسید، چون در آینده زمان زمانی می آید که شما مواجهه با بنی اسرائیل میشید، مواجهه با بنی اسرائیل میشید، و اگر درست اینها رو در قرآن بشناسید، این زیر و بمهایی که خدا برای اینها گفته است، نمیخوام به عین این جمله رو بگم. ببینید سالها قبل من یه وقتی رفتم دانشگاه سواس، دانشگاه سواس بگه مطالعات شرق شناسی مرکز، ابتداعا اینجا 1802 مرکز مطالعات شرق شناسی وزارت امور خارجه بریتانیای کبیر بوده است، بیش از 1,000,000 کتاب، 20%، 25%، 30% نسخ خطی، و از اون نسخ خطی میتونم به جرأت بگم هزاران نسخه به فارسی، کتاب هایی که بوش و امثال بنده ای که زبان ادبیات فارسی رشته اصلی بنده بوده است ندیدیم و نشنیدیم و نچشیدیم، که اینا کی برده شد از این مملکت رفت. و اون 200 سال شروع کردن مطالعه روی تمام جزئیات شهر اصفهان رو برای امروز، همه چی رو زیر ذره‌بین گذاشتن، شروع کردن به مطالعه کردن. خداوند این باب رو برای ما باز کرد که ما غرب شناسی کنیم، با بنی اسرائیل شناسی. برای امروز 1,000,000,000 مسلمان نکردیم عزیزان، نشناختیم با کناش. بعد حالا باید اون مرده که شش لولبند قاتل جانی کاخ سفید بنشیند و بعد از 70 سال برای امت مظلوم فلسطین بخواد معامله قرن مطرح کنه و تعیین تکلیف کنه، اینجا نشینید، اینجا بنشین، این کار بکنید، این کار نکنید، اختیار با ماست. ما اگر اینها رو درست میشناختیم، اون گونه که قرآن گفت، روزمون و حالمون این نبود عزیزان. این هم یه علت مهمی است که خدا موسی رو پررنگ مطرح میکند که در شام موسی بنی اسرائیل میان و بقیه مباحث. انشاءالله فردا شب این قسمت رو شروع میکنیم و محضر و مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند انشاءالله. اما شب اول و فردا شب هم شب شهادت، به سرعت فقط ترجمه میکنم. حدیث عمالی صدوقه، از معتبرترین کتاب‌های ماست، عمالی صدوق، شیخ صدوق، و راوی هم ابن عباس، عبدالله ابن عباس، و اما ابنتی فاطمه، یه سالی بار این حدیث رو من میخونم خدمتون اینجا، و اما ابنتی فاطمه رو منبر نشسته از پیامبر در حضور جماعت مسلمانان تو مسجد النبی، فرمود و اما دخترم فاطمه فانها سیدت و نساء العالمین، او برترین بانوان عالم است، من الاولین و الاخرین، از ابتدا تا انتها، و هی بزعت منی، پاره تن من است، و هی نور عینی، نور چشم من است، و ثمرت فؤادی، میوه دل من است، و هی روحی التي بین جنبه، جان تپنده تو وجود من فاطمه است. یا روحی التی بین جب و حیل حوراء الانسیه، او فرشته است در قالب انسان. و حیل حوراء الانسیه متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، وقتی دخترم در محراب عبادت می ایستد، همان گونه که ستارگان برای زمین می درخشند، نور فاطمه برای قدسیان می درخشند. و خدا به فرشتگانش می گوید یا ملائکتی انظروا الی فاطمه، نگاه کنید به فاطمه سیدت امائی، این برترین زنان امت است. قائمتا بین یدی ترتعد و فرائسها من خیفتی، ببینید بند بند بدنش داره می لرزه از خشیت و محابت. ولی من خوف مقام ربه جنتا. اقبلت به قلبها علی عبادتی، با تمام وجودش رو به من آورده است و مرا می خواند و مرا یاد می کند. اشهدکم، این دیگه امید تو دلهامون ایجاد می کند، اشهدکم انی قد آمنت و شیعتها من النار، من شما رو شاهد میگیرم که شیعیان این فاطمه رو از عذاب جهنم دور میکنم. بعد پیامبر فرمودن و انی لما رأیتها، من وقتی چشمم به دخترم فاطمه میفتد یه چیزهایی یادم میاد. ذکر تو ما یسنع بها بعدی، یادم میاد که بعد از من با او چه میشود. و که انی بها و قد دخل الظل بیتها، میبینم که وارد خونش میشن. و انتهکت حرمتها، حرمتش رو میشکنن. قصبت حقها، حقش قسم میشه. منعت ارثها، ارثش رو منع میکنن. و کسر جنبها، و میبینم که پهلوش شکسته میشه. و اسقطت جنینها، و جنین اوست. و هیتون آدا، و اون منو صدا میزند، اما کسی نیست که پاسخ دخترم رو بدهد. و او مظلومانه بانک میزند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.